خب بله. بسم الله الرحمن الرحیم. جابر ابن عبدالله انصاری می فرماد کن نام امیر المؤمنین علیه السلام بالبصره، در جنگ جمل با امیر المؤمنین همراه بودیم، فلما فرق من قتال، از جنگ که حضرت فارغ شدن، اشرف علینا من آخر اللیل، آخر شب نزد ما اومدن، فقال ما انتم فی، حضرت از ما پرسیدن بله حضرت از ما پرسیدن در مورد چی داشتید صحبت میکردید؟ قلنا فی ذم دنیا، گفتیم داشتیم از دنیا بد میگفتیم. فقال علامت از ام الدنیا یا جابر، برای چی؟ بر چه اساسی شما از دنیا مذمت دنیا رو میگفتید؟ ثم حمد الله و اثنا علیه، حمد خداوند، حمد و ثنای خداوند رو فرمودن حضرت، و قال اما بعد فما بال اقوام یذمون الدنیا انتهل الزهد فیها، یه ادعای زهد دارن و از دنیا بد میگن. الدنیا منزل صدق لمن صدقها، در حالی که دنیا داره راست میگه و یک محل فریب نیست، صادقانه داره ماهیت خودش رو نشون میده، فریبی تو کارش نیست، اگر به دنیا در واقع ما بدبین نباشیم. مسکن و عافیت لمن فهم عنها، اگر واقعا فهم کنیم سر درس دنیا بشینیم، دنیا محل عافیته، ضرری ازش نمی کنیم. دار و قنن لمن تزود عنها، بینیازی از همین دنیاست اگر توشی ازش برداریم. مسجد و انبیاء الله، محل سجود پیامبران الهی است. محبت و وحیهی، محل نزول وحی خداوند هست. مصلا ملائکتهی، محل سجود نماز و صلوات ملائکه الهی است. مسکن و احبائه، اگه دوستای خدا رو میخواد پیدا کنه تو همین دنیا. و متجر و اولیائه، تجارت خونه و محل تجارت اولیاء الهی است. اکتسبو فیه الرحمه، در همین دنیا رحمت الهی رو کسب میکنن. و ربهو منحل جنه، سودشون هم از این کاسبی بهشت است. فمن زای از ام الدنیا یا جابه، حالا کجای این دنیا مذمت داره؟ وقت حالا این که گفت راست میگه، حضرت فرمودن راست میگه دنیا، اگر شما بهش اعتماد کنی سر کلاسش بشینی خودش راستش رو میگه. حضرت میفرمان قد آزنت به بینه ها، خود دنیا نابودی خودش رو اعلام کرده، گفته من وفا ندارم، من موندگار نیستم، شما اینجا نمیتونید تا ابد از من بهره مند باشید. و نادت به انقطاعها، با صدای بلند انقطاع رو داره اعلام میکنه. و نعت نفسها به زوال، ازش بپرسی شما کی هستی، میگه من زائلم نه دائم. ادامه داره، حالا من یکمیشو متنش رو ندارم. بعد حضرت محمد یا جابر امزمعی، جابر همراه من بیا. فمزیت و معهو، همراه شدم با حضرت، حتی اتین القبور، به مزار رسیدیم. فقال یا اهل التربه، حضرت فرمودند ای اهل خاک، و یا اهل القربه، ای کسایی که در قربت و در تنهایی گرفتار شدید. یه خبری بهتون بدم، عمل منازل فقط سکنه، این خونه هایی که در معماری و در تزئینش اینقدر سلیقه به خرج دادید و هزینه کردید، یه عده دیگه الان ساکنه. و عمل مواریث، این سرمایه‌ای که عمرتون رو براش مصرف کردین فقط قسمه، تقسیم شده بین یه عده دیگه. و اما الازواج، همسرانتون هم صاحب دارن الان. هازا خبر ما عندنا، این دنیا از این خبر هاست. فما خبر ما عندکم، اون طرف چه خبره؟ ثم امسک عنی ملیا، حضرت یه مقداری ساکت شدن. ثم رفع رأسه، سپس سر مبارکشون رو بالا آوردن. فقال والذی اقل السماء، قسم به خداوند متعال، لو اذن للقوم فی الكلام، اگه اینا اجازه سخن گفتن داشتن، لقالوا انا وجدنا خیر الزاد التقوا، میگفتن که اینجا فقط تقوا خریدار داره. ثم قال یا جابر، سپس حضرت فرمودن ای جابر، اذا شئت فمزه فرجه، اگه میخوای برگرد. و جابر برگشت. دو تا نکته است تو این حدیث، حالا غیر از مضمونی که داره، یکی همین که به هر حال حضرت حتی جابر به عنوان یکی از یاران بسیار نزدیک ایشون تا آخر باشون نیست، یعنی حالا اون بخش از زندگی امیرالمومنین که حالا تو در واقع صحنه جنگ، شما بخونید حالا این زندگی سرداران جنگی دیگه رو که اینطور مواقع حالا از جنگ فارغ میشن در واقع وقتشون چطور میگذره. حضرت بعد از اینکه از جنگ فارغ میشن یک کلاس عمومی برای شاگردانشون، یک کلاس خصوصی برای جابر، و بعدش هم از جابر جدا میشن و هنوز شب امیرالمومنین ادامه داره. و اینکه اون بخش حالا چطوری در واقع میگذشته، یه گوشه هایش در تاریخ کشف شده و نقل شده، همون همنشینی با کارتون خواب ها، حالا به تعبیر امروزی مونس در واقع انسان های زاغنشین، و در کنارش اون مناجات های امیرالمومنین که باز بخش هایش به ما رسیده. این جامعیت زندگی امیرالمومنین، تفاوت زندگی امیرالمومنین، واقعا هنوز تخیل اقوام دیگه، فرهنگ های دیگه، یعنی اصلا ما تعصب نداریم، ما بریم، ما الان وقت داریم، فرصت داریم، اهل مطالعه هستیم، اگر مثل امیرالمومنین پیدا کردیم در فرهنگ های دیگه، نه در تاریخشون، در اسطوره هاشون، در رمان هاشون، اون میشه الگوی ما. مثلش آره بهتر از اینم نمیفهم، یعنی اصلا تعصب نداریم در این که ما فرض کنید حالا چون رهبر مذهبی ماست داریم، نه، این ویژگی ها رو شما ببینید، بعد با این ویژگی های اخلاقی دنبال یه الگوی مثل ایشون بگردید در فرهنگ های دیگه. و این به هر حال توفیق الهی هست که ما با این فرهنگ، با این خانواده آشنا هستیم، و انشاءالله یه نقشی برای خودمون تعریف کنیم با توجه به ابزارهایی که الان هست. هر کدوم از دوستان میتونن اگر بخوان که این فرهنگ رو به جانهای تشنه انسانهای محروم از این معرفت عرضه کنن، و خداوند انشاءالله توفیقمون بده این کلاس ها، این جمع ها زمینه‌ای باشه برای اینکه گامی در این مسیر برداریم. بحثی که قرار بود این جلسه خدمت دوستان داشته باشیم در مورد نسبی‌گرایی هست. نسبی‌گرایی رو گفتیم شروعش و زمینه هاش در اندیشه پوپر بود. پوپر خودش رو نسبی‌گرا نمیدونه، گفتیم، گفت اگر من به دوراهی برسم، یک مسیر به پوزیتیویسم ختم میشه، یک مسیر به نسبی‌گرایی، من پوزیتیویسم رو ترجیح میدم. ولی با این حال محتوای فلسفه او مبنای علم رو تضعیف می‌کرد و جایگاه علم رو درش تشکیک می‌کرد. لذا نسبی‌گرایی در اندیشه پوپر به طور ضمنی، نه با صراحت، حضور داره و وجود داره. بعد از پوپر فلسفه علم شاهد اندیشه های تامس کوهن هست. تامس کوهن معاصر با پوپر، فیلسوفی آمریکایی است. اول فیزیک خوند تامس کوهن و بعد از اینکه دکترای فیزیکش رو از هاروارد گرفت وارد حوزه فلسفه علم و تاریخ علم شد. مهمترین کتابش رو شنیدید، کتاب ساختار انقلابهای علمی. کتاب ساختار انقلابهای علمی یکی از پرفروشترین کتابها در تاریخ فلسفه است. معمولا فیلسوفان کتاباشون بعد از مرگشون مشهور میشه، ولی تامس کوهن بعد از نگارش کتابش شناخته شد، معروف شد و کتابش به تقریبا همه زبانهای دنیا بارها ترجمه شد. به فارسی هم ما دو سه تا ترجمه ازش داریم. بهترین ترجمه، ترجمه آقای زیبا کلام هست. بله بله، صادق زیبا کلام، بله، یا سعید زیبا کلام، بله، که فلسفه علم کار میکنن ایشون، سعید هستن. بله، این کتاب ساختار انقلابهای علمی، میلیون ها نسخه از این کتاب در زمان خود تامس کوهن به فروش رفت و فقط در شاخه فلسفه علم نبود که این کتاب رو دیدن، بیشتر در شاخه های در واقع علوم پایه طرفدار پیدا کرد این کتاب و خونده شد این کتاب. یعنی خود، خب چون خودش هم فیزیکدان بود، به هر حال تو اون رشته ها شناخته شده تر بود و مخاطبینش در اون شاخه ها بیشتر بودن تا در فلسفه. تامس کوهن، حالا این جلسه ما مسیری که طی می‌کنیم، من یه شاخصه های اصلی از محتوای کتاب رو معرفی می‌کنم سریع و اون نسبیگرایی ضمنی باز دوباره با صراحت نیست، اون رو میخوایم بیشتر در موردش بحث کنیم که به نظر میرسه تأثیر اصلی کتاب همین بوده. یعنی با اینکه دوباره تامس کوهن قصد نداره با صراحت از نسبیگرایی دفاع کنه و حتی یه جاهایی انکار میکنه نسبیگرا بودن خودش رو، با این حال تأثیر کتاب تامس کوهن در تثبیت و توسعه اندیشه نسبیگرایی بوده. اینو میخوایم دلیلش چرا این کتاب چنین تأثیری داشت. ولی قبلش یه مروری در واقع در خصوص محتوای کتاب. بله، این خب بالاخره سخت پاسخ دادن بهش، ولی شاید به این دلیل که نسبیگرایی اگه با صراحت بیانشه قابل دفاع نیست. یعنی مشکلات نسبیگرایی رو خب همشون باشون آشنا هستن، ولی یه مزیتی براشون داره و یک انگیزهی برای این تضعیف مبانی علم در این آثار هست که اونم شاید حالا در موردش بحث کنیم که حالا چه مسیری، چه هدفی دارن. پوپر رو صحبت کردیم، گفتیم هدفش تضعیف مارکسیسمه، دفاع از لیبرالیسمه. تامس کوهن شاید حالا با مارکسیسم خیلی بد نباشه، حتی یه جاهایی به دلیل اینکه به ابعاد جمعی علم توجه داره به مارکسیسم نزدیک میشه، ولی باز اونجا انگیزه های لیبرالیستی در آثار تامس کوهن هم هست. یعنی پس اون دشمنی با مارکسیسم نیست، ولی دفاع از مبانی لیبرالیسم باز در اندیشه تامس کوهن حضور داره. کتاب یه تفاوتی داره متنش با متن مثلا آثار پوپر یا آثار پوزیتیویست ها. آثار پوپر و پوزیتیویست ها بیشتر منطقیه، تحلیلیه، ولی آثار تامس کوهن سبقه تاریخی داره. یعنی با تامس کوهن روش تاریخی در فلسفه علم تقویت میشه و ازش استفاده میشه. روش تاریخی یعنی چی؟ اول اینکه وقتی یک تز فلسفی داره تامس کوه نمیاد برای این تز فلسفی خودش استدلال مطرح کنه، بگه ببینید ادعای من اینه، اینم دلایل من، مخالفین منم فلان افراد هستند و نقد من، اشکالاتی که برشون میگیرم اینا هستن. نه، تامس کوه میاد با یک مثالهای تاریخی شروع میکنه بحث خودش رو، با مثالهای تاریخی بحث خودش رو پیش میبره و در ضمن این تحلیل تاریخ علم نتایج فلسفی میگیره. یعنی با تحلیل تاریخ علم دیدگاه فلسفی خودش رو ازش دفاع میکنه و دیدگاه فلسفی خودش رو مطرح میکنه. پس با صراحت وارد بحث‌های فلسفی نمیشه. شما کتاب رو که توقع کنید مملو از مثال‌های فلسفی است. مدام دانشمندان رو، آزمایش‌هاشون رو ازش گزارش میده و البته از این یک نتایج فلسفی خاصی میگیره. این معنای اول هست، معنای ساده است، یعنی ساده ترین معنایی است که برای روش تاریخی میتونیم مطرح کنیم. بله بله، یعنی در ضمن همین مثال ها با مثال های تاریخی بحث فلسفی خودش رو پیش میبره، ولی این ساده ترین معنایی است که ما برای روش تاریخی در آثار تامس کوه میتونیم پیدا کنیم. یه معنای عمیق تری داره نگاه تاریخی تامس کوه. تامس کوه به علم نگاه تاریخی داره، یعنی معتقده که منطق علم، نظریه های علمی و اساساً محتوای علم در طول تاریخ متحول و متغیره. اینطور نیست که یک روش ثابت بر علم حاکم باشه، یک منطق ثابتی در علم وجود نداره، حتی مفاهیم علمی تعریف یکسانی ندارد. تعریف مفاهیم علمی هم در حال تغییره. این حرکت از نگاه ارسطو، حرکت از نگاه نیوتن، حرکت از در نسبیت و کوانتوم، اینطور نیست که تعریفش یکی باشه. لفظ یکیه، تعریف داره تغییر میکنه. پس بنابراین وقتی میگیم روش تاریخی با تامس کوه در فلسفه علم رایج شد، منظور این نیست که بحثا با مثالهای تاریخی پیش میره. بله این هست، ولی در یک معنای عمیق‌تر اساسا نگاه به علم نگاه تاریخیه دیگه. علم متأثر از تاریخ بشر هست، بسته به این که ما چه در چه دوره‌ای در واقع علم رو تدوین میکنیم، محتوا و مضمون علم متغیر و متحول خواهد بود. در زمان ارسطو علم تحت تأثیر متافیزیک و منطق خاصی بود، پرسش های خاص به خودش رو داشت، ابزارهای خاص به خودش رو داشت، و در دوره جدید و معاصر این ابزارها، این متافیزیک، این منطق تغییر کرده. لذا ما با تکثری از نظام‌های علمی روبرو هستیم در یک شاخه ها، یعنی در شاخه فیزیک ما نظام‌های متعددی داریم که تحول اونها انقلابیه، ساختار انقلاب‌های علمی. قبل از تامس کوه مسیری که برای علم ترسیم می‌کردن یک مسیر خطی بود. گویی علم یک رودخانه است، مدام داره جویبارهایی به اون اضافه میشه و حجم اون افزایش پیدا میکنه. تامس کوه کوپیتور نیست. تامس کوه گفت اساساً علم به صورت انقلابی متحول میشه، یعنی دوره‌ای میگذرد، دوره جدیدی آغاز میشود. میراث قبلی ها اینطور نیست که در دوره جدید حفظ بشه، چون پرسش ها، منطق، مفاهیم، ابزارها همه تغییر میکنه. بنابراین یک انقلاب رخ میده برای هر شاخه، یعنی در متن هر شاخه ما با انقلاب‌های علمی روبرو هستیم. برای اینکه حالا توماس کوهن محصول این انقلاب‌ها رو مشخص کنه، مفهوم پارادایم رو مطرح می‌کنه. مهمترین مفهوم، پرکاربردترین مفهوم در آثار توماس کوهن مفهوم پارادایم هست. پارادایم چیه؟ بله، پرکاربردترین مفهوم در آثار توماس کوهن مفهوم پارادایم هست. پارادایم یعنی چی؟ اول یکی از دوستان کاربرد پارادایم در زبان روزمرهمون زیاد شنیدیم. عرض میکنم، ولی اول ببینیم دوستان مفهوم پارادایم رو چه برداشتی، چه تعریفی ازش دارن. بله شما بفرمایید. بله، چارچوب. ببینید، با چارچوب یه کلیته، یه ساختاره. با همون عنوان کتاب که میگه ساختار انقلاب‌های علمی همخوانی داره. بله، اون کلمه ساختار، ساختاری که بر علم حاکمه، میتونه این ساختار بخشی از پارادایم باشه. بله شما. منظومه فکری ما، هندسه اندیشه ما. بله شما یه تعریفی داشتید، من داشتید. بله، این تقریبا معنای عرفی و معنای رایجی است که ما از پارادایم داریم. توماس کوهن اینو یه کمی حالا تخصصی تر میکنه. توماس کوهن در کاربرد مفهوم پارادایم دو معنای اصلی برای پارادایم در نظر میگیره. معنای اولی که خود کوهن میپسندد، پارادایم یعنی یک الگو، یک الگوی موفق علمی. مثلا نورشناسی نیوتن، نورشناسی نیوتن یه الگوه، یه الگوی موفق علمی، علمی. بعد یه الگوی موفق علمی میتونه زمینه تحول رو ایجاد کنه. وقتی نیوتن نورشناسی خودش رو مینویسه و در اون نگارش این متن در محاسبات بعدی، آزمایش‌های بعدی موفقیت خودش رو نشون میده، این به یک الگو تبدیل میشه. دیگه فیزیک تو این پارادایم رشد میکنه و در واقع بر اساس این پارادایم مسائل، ابزارها، مفاهیم و روش خودش و منطق خودش رو تعریف میکنه. این معناییه که خود کوهن میپسنده. ولی معنایی که خوانندگان کوهن میپسندن، یه معنای دومی هم برای پارادایم هست که مفسرین، خوانندگان بیشتر این برداشت رو داشتن. معنای دوم چارچوب حوزه تخصصی است، همون که دوستانم اشاره کردن. هر حوزه تخصصی یه چارچوب داره. این چارچوب چیه؟ چه مؤلفه هایی داره؟ اول روش، منطق پژوهش، ابزارهای پژوهش، پرسش ها. نه، همه اینها در درون همین منظومه است، اجزای این منظومه هستن. پس ببینید، روش، منطق، ابزارها، پرسش ها، اهداف، تعریف مفاهیم، مجموع این مؤلفه ها یک پارادایم رو می‌سازن. اون چیزی که از بین اینها خیلی اساسی است و در بحث ما که بحث از نسبی گرایی است باید بیش توجه کنیم اینه که توماس کوهن میگه منطق علم هم متحوله، یعنی منطق هم جزی از پارادایمه. یک منطق فرا پارادایمی خارج از پارادایم که بر همه پارادایم ها در همه دوره های علمی حاکم باشه وجود نداره. منطق در درون پارادایم تدوین میشه و هر پارادایمی منطق خاصه به خودش رو داره. اساس همه علومه. بله، که بگیم یک شیوه، یک روش استدلال داریم، با این روش استدلال هم میتونیم در مورد ارسطو قضاوت کنیم، هم در مورد نیوتن. بگیم یک عقلی داریم، یک عقلانیت، قواعد عقلانیتی داریم، با این قواعد عقلانیت میتونیم بگیم نیوتن بهتر از ارسطوست. نه، چون منطق مشترک، منطق واحدی وجود نداره، اساساً قضاوت کردن، ترجیح دادن یک پارادایم بر پارادایم دیگه هم نادرسته. چون اینا هر کدومشون اصلا زبان خاص خودشون رو داشتن، اصلا نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد، چون زبان مشترکی وجود نداره که این دو پارادایم با هم یه گفتگویی بکنن و ما بتونیم تشخیص بدیم که کدوم پارادایم بهتره. پس ببینید اینجاها ما زمینه های نسبی گرایی رو داریم میبینیم و این نسبی گرایی فوق العاده افراطی است. اساساً وجود هر گونه منطق مشترکی رو داره انکار میکنه و منطق رو داره درون پارادایم تدوین میکنه. لذا هر پارادایمی میتونه از ایده های خودش دفاع کنه. ارسطو حرفاش درسته تو اون چارچوب، تو اون نظام، تو اون پارادایم، و نیوتن هم حرفاش درسته تو این پارادایم. حتی تامس خون تصریح میکنه، میگه نظریه سکون زمین رو در چارچوب خودش باید درست تلقی کنیم و در واقع نمیتونیم ادعا کنیم نظریه حرکت زمین درست‌تر است یا فرض کنید عقلانی‌تر است. نه، این منطق خودش رو داره، اون هیئت بطلمیوسی هم منطق خاص خودش رو داره و هر یه رو پلورالیسم معرفتی به حوزه علم داره سرایت میکنه. یعنی ببینید دوباره همون بحث جلسه قبلمونو، اول این پلورالیسم دینی بود، بعد شد اخلاقی، بعد شد ریاضی، هندسی، منطقی، منطقهای متعدد، ریاضیهای متعدد، هندسه‌های متعدد، و حالا داریم میگیم پارادایم‌های متکثر در متن علم. یعنی متن علم هم داره نسبی‌گرایی به بنیانهاش نفوذ میکنه. گفتیم مهمترین مفهوم در اندیشه تامس کون پارادایمه. مهمترین وصف برای پارادایم، یعنی اگر حالا تامس کون بپرسیم این پارادایم ها یه صفت خاص، یه ویژگی خاصش که شما اونو خیلی براتون اهمیت داره، میگه قیاس ناپذیری. پارادایم ها قیاس ناپذیرن. پس ببینید مهمترین مفهوم پارادایمه، مهمترین وصف برای پارادایم قیاس ناپذیری است. این شربلیتی یا قیاس ناپذیری یعنی چی؟ ببینید قیاس ناپذیری سه جنبه داره، تقریبا با همین بحث تکثر پارادایم ها روشن شده، ولی فعلا میخوایم توی قالب این اصطلاح هم در واقع همون بحث رو قرار بدیم و با زبان خود تامس کون بحث رو پیش ببریم. تامس کون میگه پارادایم ها قیاس ناپذیرن. قیاس ناپذیری سه جنبه داره و یک نتیجه داره. جنبه اولش معناییه. پارادایم ها از نظر مفاهیم با یکدیگر قابل مقایسه نیستن. نمیتونی حرکت ارسطویی رو با حرکت نیوتنی مقایسه کنی، چون مفاهیم تعریف های متعددی دارن. پس یه جنبهش معناییه. معنای واژه ها متفاوته، قابل قیاس نیستن، نمیتونی با یکدیگر مقایسهشون کنی. ببینید اصل قیاس ناپذیری یه واژه‌ای بود که قبل از تامس کون در ریاضی در یونان باستان به کار رفته بود. در ریاضی دو تا کمیت که با هم نمیتونیم مقایسهشون کنیم رو میگفتن قیاس ناپذیر. حالا مثالی که خود کون میزنه پیچیده‌تره، من سادهش اگه بخوام مثال بزنم، ما میتونیم سوال کنیم بگیم مثلا در یک مثلث قائم الزاویه زاویه بزرگتر از یا ضلع؟ شما پاسختون چیه؟ میگه اصلا معیاری نداریم که این دوتا رو بتونیم با هم بسنجیم، معیار مشترکی وجود نداره. این دوتا کمیت رو، یعنی زاویه، یا شما مثلا میتونید بپرسید حرکت یک هواپیما مثلا عددش بزرگتره یا وزنش؟ شما میگید این دوتا قابل مقایسه نیستن، حرکت با یک در واقع معیار دیگه ای سنجیده میشه، وزن با یک معیار دیگه ای، این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. پس ببینید بعضی از کمیت ها هستن در ریاضی قیاس ناپذیرن. حالا تامس کوهن میگه پارادایم ها هم قیاس ناپذیرن، یعنی شما معیار یکسانی ندارید برای اینکه اینها رو با هم مقایسه کنید و حکم به برتری یکی بر دیگری بدید. گفتیم سه جنبه داره و یک نتیجه. جنبه اول قیاس ناپذیری معنایی بود، واژه ها معنای یکسانی ندارن. جنبه دوم منطق بود، منطق مشترکی ندارن، شیوه های استدلال متفاوته. مثلا خودشون میگن ارسطو قیاسی استدلال میکنه، نیوتن استقرایی. دیگه شما چطور میتونید قیاس رو با استقرا بسنجی و در موردش یک حکمی صادر کنی بر برتری مثلا نیوتن؟ پس شیوه های استدلال یا منطق هم قیاس ناپذیره. و جنبه سوم ارزیابی، شما نمیتونید دیگه یک در واقع ترجیح بدی یک نظام رو بر نظام دیگه، یک پارادایم رو بر پارادایم دیگه. اینجا من تو پرانتز یه سوال از تامس کوهن بپرسم، جوابش رو بشنویم. جناب آقای تامس کوهن، پس اگر نمیشه ترجیح داد یک نظام رو بر یک نظام دیگه، چرا دانشمندان اجماع دارن که فرض کنید الان نظام هیئت نیوتنی بر هیئت بطلمیوسی ترجیح داره؟ چرا همشون به نفع نیوتن رأی دادن؟ پاسخ تامس کوهن اینه، چون خودشون در نظام نیوتنی دارن فکر میکنن. یعنی میگه ببینید شما پایان نامه نیوتنی رو میدی به نیوتنی ها ارزیابی کنن. خیلی روشنه که این رو میپسندن و اگه بطلمیوسی توش باشه اون رو رد میکنن. داور طرفدار نیوتنه، یعنی میگه وقتی یک انقلاب علمی رخ میده طرفداران بطلمیوس به حاشیه رونده میشن، اونا در انزوا از دنیا میرن، اونا که دیگه داور نیستن. از این به بعد نیوتنی ها هستن که مقالات، کتاب ها، پایان نامه ها رو داوری میکنن، اصلا موضوع پژوهش رو اونا به شما میدن. پس اونا داورهای بی‌طرفی نیستن. خیلی هم طبیعیه که بگن علم رو به پیشرفته و بگن ما برتر از بطلمیوس هستیم، ولی اینا با منطق خودشون دارن این حکم رو صادر میکنن، نه با منطق بطلمیوس. اینا اصلا پرسش های خودشون رو دارن، پرسش های بطلمیوسی رو کنار گذاشتن. پس بنابراین جنبه سوم قیاسی، قیاس ناپذیری در ارزیابی هاست، در ترجیح دادن یک نظام بر نظام دیگه. اما یه نتیجه هم داره. سوال، شما که میفرمایید مفاهیم فرق میکنن، آیا مگه نیوتن و ارسطو در یه جهان زندگی نمی کردن؟ جهان اینا که دیگه متفاوت نبود. از نظر وجود شناسی اینا وقتی حرکت رو می دیدن، خب در مورد حرکت صحبت می کردن. ماه رو که می گفتن، خب ماه اونا که دیگه با هم فرقی نمی کرد. زمین، این وجه اشتراک رو چه کار می کنیم؟ نتیجه قیاس ناپذیری دوستان، که نتیجه تکون دهنده هست و خب بحث جلسه امروز و جلسه بعدی ما هست فردا انشاءالله، یک نوع نسبی گرایی در حوزه وجود شناسی. یعنی بعد از اینکه همه حوزه های معرفتی بشر دچار نسبی گرایی شدن، نسبی گرایی معرفتی به نسبی گرایی وجود شناختی ختم میشه. یعنی چه نسبی گرایی وجود شناختی؟ خیلی صریح و زننده خواستیم بگیم، باید بگیم هر دانشمندی و هر پارادایمی، حالا دانشمندان ممکنه جهان مشترک داشته باشن، هر پارادایمی جهان خاص خودش رو داره، هر پارادایمی در مورد موجودات خاص به جهان خودش داره بحث میکنه. این ببینید یعنی چی؟ این که در واقع جهان مشترک هم انکار میشه، بالاتره. بله بله، ببینید همه این مسیر رو در واقع ما اومدیم تا برسیم به جایی که تکثری از جهانها رو داریم و از این به بعد این انسان است که معیار همه چیز است. جمله معروف پروتاگوراس، شکاک یونان باستان رو شنیدیم هممون، گفته بود انسان مقیاس همه چیز است، مقیاس آنچه که هست و آنچه که نیست. اینو بهش میگیم انسان محوری، انسان مداری، اومانیسم، ولی اومانیسم در حوزه وجود شناسی. از این به بعد اینکه چه چیزی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد تابع پارادایمه و پارادایم قرارداد دانشمندانه، قرارداد انسان هاست، هم منطقش رو، هم مفاهیمش رو و هم موجوداتش رو خود پارادایم توسط انسان‌ها تعیین میشه. این دیدگاه خود تامسکون اذعان میکنه. یه فصلی داره در کتاب ساختار انقلاب‌ها که میگه ساختار انقلاب‌ها تغییر جهان بینی هاست، ولی در متن کتاب، وقتی در متن فصل شما وارد شید، چیزی فراتر از تکثر جهان بینی ها رو دارید. این تکثر جهان بینی ها ناشی از تکثر جهان هاست. یعنی اگر ما پارادایم ها رو قیاس ناپذیر یافته ایم، قیاس ناپذیر معرفی کرده ایم، به این دلیل است که جهان های متکثری رو بهش قائل شده ایم و از این به بعد هر پارادایمی جهان خاص به خودش رو داره و وجود تابع خاص انسان خواهد شد. من حالا مسیری که الان با هم طی می‌کنیم یه کمی از تامس کوهن فاصله بگیریم. یه صورت صریح‌تر از نسبی‌گرایی وجود شناختی رو اول معرفی کنیم. یعنی الان اگه بخوایم تو آثار تامس کوهن بگردیم، فقط باید به طور ضمنی، ولی اول یک نسبی‌گرایی که در خصوص وجود شناسی با صراحت میگه وجود تابع خاص انسانه و در واقع انسان محور است، نه در فقط معرفت، نه در اخلاق، نه فقط در ریاضی، بلکه در حوزه هستی جایگاه انسان یک جایگاه محوری است و این انسان است که تعیین میکنه چه چیزی وجود داشته باشه و چه چیزی وجود نداشته باشه. یه نمونه صریح از نسبی گرایی وجود شناختی رو، چون دوستان همه نسبی گرایی معرفتی رو بالاخره باش آشنا هستن، تو حوزه دین، تو حوزه اخلاق، تو شاخه های دیگه بحث شده، ولی این نمونه صریح در واقع نسبی گرایی وجود شناختی رو با هم مرور میکنیم، اون وقت برمیگردیم از تامس کوهن هم نظرش رو میپرسیم در این خصوص، یا از مفسرین تامس کوهن. ببینید مفسرین تامس کوهن چه برداشتی داشتن، موضع خود تامس کوهن چی بود در زمانه خودش وقتی این سوال رو ازش مطرح کردیم. بله بفرمایید. حضور داره در پست مدرنیسم. بله، یعنی یه نوع، ببینید، نهیلیسم با نهیلیسم هم مرتبطه. نهیلیسم بعضی وقتا به این معناست که جهان برای من معنا نداره، این معرفتی میشه. یه وقت به این معنا میشه که جهان برای من وجود نداره، این میشه وجود شناختی، اصلا نفی و انکار هستی. اون حرف گورگیاس، یعنی کنار حرف پروتاگوراس که گفته بود انسان معیار همه چیز است، همون زمان گورگیاس گفته بود، یا جورجیاس، هر دوش، ولی بیشتر گورگیاس هست تو متون ما، گفته بود چیزی وجود ندارد، اگر وجود دارد قابل شناخت نیست و اگر قابل شناخت است، شناخت آن را نمیتوان عمومی کرد، به اشتراک گذاشت. شناخت فردی و نسبی است. ببین اون جمله اولش انکار هستی است، انکار وجوده، و نهیلیسم گاهی معرفتی است، گاهی وجود شناختی. الان این نسبی گرایی وجود شناختی که میخوایم ازش بحث کنیم، این در واقع نوع نهیلیسم وجود شناختی است، یعنی انکار وجود مستقل از انسان و در واقع یه نوع انسان محوری به این معنا که حتی عالم هستی تابع خواست انسانه، نه صرفا شناخت، نه صرفا ساینس و علم تجربی. یعنی در واقع ما یه نوع الوهیت برای انسان به معنای خالقیته. ببینید باز دوباره برگردیم از اول مرور کنیم. حقوق و قواعد زندگی جمعی و فردی بشر را چه کسی باید بنویسه؟ در الهیات میگفتیم خداوند. در دوره مدرن گفتن نه، این رو باید بشریش کرد، سکولارش کرد، انسانی، انسان باید بنویسه. اما دست کم هنوز قواعد اخلاقی تابع فطرت و تابع حقیقت بود. یه قدم اومدیم جلوتر گفتن نه آقا، قواعد اخلاقی هم فرهنگی، قومی، بومی، اونم انسان هست که تعیین میکنه چه قاعده اخلاقی داشته باشیم در متن جامعه. خب دست کم هنوز ریاضی عقلی بود و ثابت، باز اونم قراردادی شد توسط پوزیتیویستا. وقتی گفتن تحلیلیه، تکثرش رو هم به دنبالش گفتن، قراردادی بودنش رو هم به دنبالش گفتن، منطق همینطور. و بعدش رسیدیم به علم. خب دست کم علم رو ما کشف میکنیم، نمیسازیم، قواعد علم رو از طبیعت میگیریم و الان داریم این مسیر رو باز میکنیم که انسان بتونه بگه خیر، حتی قوانین طبیعت هم تابع خواست انسانه. انقلاب کوپرنیکی کانتو شنیدید؟ دقیقا مضمونش همینه. شما بپرسید از کانت، جناب کانت، انقلاب کوپرنیکی که شما میگید چیه؟ میگه ببینید، خب قبل از کوپرنیک زمین محور بود، همه چیز بر مدار زمین میچرخید. کوپرنیک به ما گفت خیر، زمین بر مدار خورشید میچرخه، خود زمین هم متحرک شد. قبلا خورشید بر گرد زمین میچرخید، حالا زمین بر گرد خورشید میچرخه. این میشه انقلاب کوپرنیک. من کانت در حوزه معرفت شناسی میخوام یک انقلاب ایجاد کنم. تا امروز گمان میکردید ذهن بر مدار قوانین طبیعت میچرخه، از این به بعد من میخوام بگم خیر، این قوانین طبیعت هستن که بر مدار ذهن ترسیم میشن و تدوین میشن. یعنی ذهن انسان میشه محور برای تدوین قوانین طبیعت. شامل حتی از خالق، از حالا افلاطون میرسیم، افلاطون به پروتاگوراس که رسید، پروتاگوراس گفت انسان محور همه چیز است. گفت ما اینو حتی در مورد خدا هم نگفتیم، چون در مورد خداوند دست کم میگیم خداوند قواعد اخلاقی رو جعل میکنه. اینو میگیم قواعد اخلاقی جعل خداونده؟ نه، میگفتیم خوب و بد ذاتی است، خوبی ها و بدی ها ذاتی افعال هستند. یعنی عدالت ذاتن خوب است، نه به جعل خداوند. الان وقتی شما گفتید به جعل انسان خوب است، دارید چند انسان رو، این حرف افلاطون ها میگه، تازه گمان نکنید شما رو در شأن خدایان دارن قرار میدن امثال پروتاگوراس، یه شأنی شاید بالاتر از خدایان دارن در برای شما در نظر میگیرن. چون از این بعد حتی ریاضی، قواعد عقلی هم تابع ذهن انسانه، در حالی که در الهیات اینطور نبود. در الهیات میگفتیم قواعد اخلاقی و قواعد عقلی اینها ذاتی هن، اینا اساسا اینطور نیست که خداوند خلاف عقل بتونه رفتار کنه یا خلاف اخلاق بتونه رفتار کنه. خب بذارید این نمونه رو پس مرور کنیم با هم قبل از اینکه بله این حالا صورت‌های قبلی نسبی‌گرایی و دوستان باش آشنا شدن، قرائت‌های متکثر، پلورالیسم، این صورتی از نسبی‌گراییه. مشکل اصلی نسبی‌گرایی نادیده گرفتن جهان خارج در قدم اول و انکار اون در قدم دوم. در فلسفه غرب ضدیت با رئالیسم محور اصلی فلسفه است بعد از کانت، و گفتیم زمینه رو خود کانت مهیا کرد و قبلش هیوم. یعنی همون نسبی گرایی معرفتی داره زمینه رو مهیا میکنه برای نیهیلیسم. دیدیم خود هیوم هم وقتی گفت به کران، به در واقع آسمان من نگاه میکنم، گفت از خودم فراتر نمیرم. درسته؟ همون زمینه نبود برای انکار، برای نیهیلیسم. زمینه ها داشت فراهم میشد. نمونه صریح از انکار جهان مستقل از بشر، مستقل از ذهن، جهانی که تابع ذهن بشر هست رو میپذیره ولی امر مستقل از ذهن رو انکار میکنه. نیلسون گودمن هست این دیدگاهی که من میخوام مطرح کنم. یه کتابی داره 1978 مینویسه، فیلسوف آمریکایی هست، Ways of World Making، راه های جهانسازی. بله بله، اون نمونه صریح همینه. ببینید با صراحت داره می نویسه. تامس کون به صورت ضمنی می نویسه. تامس کون حتی اون فصلی رو که میخواد به تکثر جهانها اختصاص بده، عنوانش رو نمیذاره تغییر جهانها، عنوانش رو میذاره تغییر جهان بینی ها. ولی در متن شما بخونید، حتی همون خط اول و مفسرینش این مطلب رو بولد کردن که ببینید عنوان یه چیزه، متن یه چیز دیگه است. عنوان جهانبینیه، کسی در این که جهانبینی ها متکثره اختلافی نداره با نسبی گراها. جهانبینی متکثره در تاریخ، ولی متن فصل مربوط به جهانبینی ها از تکثر جهان ها داره دفاع میکنه. گودمن کتاب دومش که مجموع مقالاتی است، البته ببینید تامس کون باز به طور ضمنی این ایده رو مطرح میکنه، ما برمیگردیم بهش، در موردش بحث میکنیم. فعلا میخوایم یه نمونه صریح ببینیم از انکار جهان مستقل لذه. دیدگاه نیلسون گودمن در کتاب Ways of World Making، راه های جهانسازی، و در کتاب On Star Making، Star Making عنوان کتاب هست، مجموع مقالاتیه. اون استار میکینگ یک مقاله است در کتاب، ستاره سازی عنوان کتاب هست. در راه های جهانسازی صفحه 91، اصل کتاب رو میتونید از اینترنت بگیرید، عنوان جعل واقعیت ها نه تنها به روشنی آن چرا قصد دارم از آن بحث کنم روشن می کند، بلکه مبناگرایانی را به چالش می کشد. یعنی میگه دیدگاه من در مقابل دیدگاه مبناگرایانی است که کاملا مطمئنند که واقعیت ها یافت می شوند، کشف می شوند و ساخته نمی شوند، و واقعیت ها صرفا یک جهان واقعی را می سازند، نه تکثری از جهان ها. و شناخت عبارت است از باور کردن واقعیت ها. میگه من این دیدگاه رو میخوام رد کنم. این آموزه های ایمانی چنان با قاطعیت بر بیشتر ما سیطره یافتن و ما را جادو و نابینا کردن که عنوان جعل واقعیت متناقض به نظر می رسد. چون واقعیت یعنی غیر جعلی، یعنی غیر قراردادی. جعل مترادف با کذب یا افسانه فرض شده و با صدق یا واقعیت ناسازگار دانسته شده است. ولی الان میخوام نشون بدم خیر، ما واقعیت ها رو جعل میکنیم. صدق ها جعل بشر هستن، قرارداد بشر هستن. چطوری میسازیم؟ ببینید تکثر قرائت ها رو مترجمین غربی که تو کشور ما هستن، روشن فکران غربی، گفتن. گفتن تکثر قرائت ها رو ما ازش دفاع میکنیم. شما کتاب آقای دکتر سروش رو ببینید، کتاب قبض و بسط شریعت، به نیلسون گودمن تمسک میکنه. ولی هیچ جا نمیگه نیلسون گودمن به تکثر جهان ها باور داشت. فقط به تکثر قرائت ها رو از گودمن نقل میکنه. حتی آقای وحید که پژوهشگر قوی هم هستن، تو همین مجموعه قبض و بسط وارد بحث شد، به ایده های نیلسون گودمن تمسک کرد. ولی یه خط یه جا برای شما گزارش نکرد که البته نلسون گودمن به جهان خارج از ذهنی باور نداره ها، معتقد جهان خارج جهانی که وجود داره وجودش رو مدیون انسانه و تابع انسانه، اینو هیچ جا برای ما گزارش نمی کنن. در حالی که ببینید نلسون گودمن با صراحت میگه، در حالا آدرسش هم هست در همون کتاب صفحه 94، ما جهانها را با قرائتها میسازیم، تکثر جهانهایی که من به رسمیت میشناسم دقیقاً جهانهایی واقعی هستند که با قرائتها ساخته میشوند و مطابق قرائتها هم ساخته میشوند. یعنی انتظار نداشته باشید قرائت شما مطابق با جهان باشد. اینجا انقلاب کوپرنیکی رخ داده است و از این به بعد این جهان است که تابع قرائت شما خواهد بود. باز همون انسان مقیاس همه چیز است، مقیاس آنچه که هست و آنچه که نیست. این کلمه لا اله الا الله اندیشه مدرنه، یعنی در برابر توحید دینی این شرک در واقع حتی مسیحی به یک شکل در واقع اینجا داره بازسازی میشه، منتها به یه شیوه مدرن. یعنی حتی تو مسیحیت هم به هر حال انسان بود که در واقع الوهیت در انسان تجلی پیدا میکنه و تجسد اندیشش به این معنا بود که یک انسان حداقل به مقام الوهیت میرسه. اینجا داره تکثیر میشه، این مقام به همه در واقع انسان ها، منتها انسان های خاصی، اینم میرسیم. یعنی اینو برای این شأن رو برای ما قائل نیستند، این شأن رو دقیقاً تصریح میکنن که انسان خدای انسان است. یعنی همینطور که حالا طبیعت تابع ذهن انسانه، باز متفکرین مدرن از فرانسیس بیکن بپرسی این جمله رو داره در آثار خودش، انسان خدای انسان است. از اسپینوزا بپرسی انسان خدای انسان است رو در کتاب اخلاق خودش داره. یعنی حالا تازه یک بخشی از انسان‌ها، یک نژاد خاصی از انسان‌ها قراره این مسئولیت رو، این بار رو به دوش خودشون بکشن. بله این باتریش تموم شد. بله عجب. خب آره ما اینجا شارژر نداریم که این بحث رو دنبال کنیم، اب نداره. بدون حالا اسلایدهای بعدی رو من جلسه بعد دنبال میکنم اینجا. بله بفرمایید. نه نمیرسیم، من بحثم رو تموم میکنم. جلسه بعد یه چند تا اسلاید دیگه هست رو همین بحث دنبال میکنیم، برمیگردیم به نلسون، به تامس کون، ببینیم حالا نظر تامس کون توی این حوزه و توی نظام لازم نیست. نه بحثمون همینطوره نظام. بفرمایید. بله بله
Thank you.
بله بله. خب به هر حال اینا بسته‌بندی های مختلفی میخواد، یعنی برای هر قشری همطور که شما اشاره کردید. ببینید این اندیشه رو از الان، حالا شما تحلیل هایی هست میتونید راحت پیدا کنید تو بازی های کامپیوتری، تو خدمت شما عرض کنم کارتون ها خیلی راحت دارند این اندیشه رو به ذهن در واقع کودکان ما القا میکنن. اینطور نیست که این رو فقط توی قالب فلسفی عرضه کرده باشن، برای هر مخاطب اینو بسته‌بندی خاص خودش رو دارن. یعنی یک دلیل اون چیزی که ما یه پویایی میبینیم اون طرف، این پویایی در محتوا نیست. از کنم این محتوا چه ماتریالیسمش، چه پوزیتیویسمش، چه حتی نظریه تکامل رو شما از زمان افلاطون تا امروز میتونید دورش رو دنبال کنید، تاریخش رو دنبال کنید، و این نسبی گرایی رو هم همینطور. ولی بسته‌بندی ها مدام داره تغییر میکنه. یعنی مثل همون مثلا حالا زعفران ما که تونی میفرستیم خارج، ولی اونا مثلا حالا تو این تغذیه های مدرن فرض کنید، حالا این غذاهای هضم شده، این پفک رو با بسته‌بندی های مختلف و عنوان های مختلف مدام مطابق با ذائقه مخاطب خودشون تغییرش میدن و بازار خودشون رو حفظ میکنن. این ببینید این بسته‌بندی ها به هر حال کار اصلی ماست. یعنی ما محتوا رو داریم، مواد خام رو داریم، عقلانیتی که موج میزنه در معارف اسلامی و اون خدمت شما عرض کنم با فطرت انسانی سازگاره، سازگاری که با فطرت انسان داره، این وجه امتیاز ماست. ولی ضعف در بسته‌بندی و ضعف در زبان، زبان نه به این معنی که حالا ما مثلا انگلیسی نمیدونیم، این بله اینم مشکله، ولی در این که مطابق با سلیقه مخاطب بتونیم صحبت کنیم و بتونیم مطابق با ذهنیت او اندیشه رو عرضه کنیم، این کار زمین مونده است و کار انصافا شاقی هم هست. یعنی نمیشه حالا من اینجا راهکاری ارائه کنم، چون تو این زمینه به هر حال هر کسی، یعنی برای هر دوره ما متخصص خودش رو نیاز داریم. اون چیزی که حالا شاید کار من باشه این که تو مباحث نظری با قشر کسایی که حالا تو طبقه بندی شما با فلسفه آشنا هستن، شاید ما بتونیم مثلا تو نوشته هامون یا تو صحبت هامون یه راهکارهایی پیدا کنیم که بگیم خب با این شیوه میشه مخاطب رو قانع کرد. ولی تو اقشار دیگه، تو در واقع موضوعات دیگه، هر کدومش روش خودش رو میخواد و ابزار خودش رو میخواد و تو این زمینه ما ضعف داریم انصافا. یعنی از اون کارهایی که باز زمین مونده و باید این کار انجام بشه. بله، یکی از دوستان دیگه هم نکته‌ای می‌خواستن بیان کنن، من نظرم رسید. بله، حالا این در واقع بخشایی بود از کتاب جهانسازی نلسون گودمن. یکی از همکاران دانشگاهی نلسون گودمن اسرائیل شفلر هست که ایشون یه نقدی داره، هم کتاب داره در نقد نسبی‌گرایی، از منتقدین نسبی‌گرایی است، هم با نلسون گودمن با صراحت وارد بحث میشه. اون کتاب استار میکینگ، ستاره سازی، محصول همین مباحثه است. یعنی اونجا شفلر میاد با صراحت وارد بحث میشه، میگه یعنی واقعا جناب گودمن شما معتقدید مثلا ستاره ها مستقل از ذهن ما وجود ندارن؟ یعنی مثلا ما ستاره ها رو ما ساخته ایم؟ اگر چنین نتیجه‌ای داشته باشه دیدگاه شما، این خیلی تکون دهنده است، جنون آمیز است. اساسا تعبیری که شفلر به کار می‌بره اینه. نلسون گودمن مقاله‌ای می‌نویسه اون استار میکینگ در باب ستاره سازی، و پاسخی که به شفلر میده اینه که میگه شفلر از من می‌پرسه آیا ستاره ها رو ما ساخته ایم؟ من پرسشم از شفلر اینه کدام بخش از ستاره ها رو ما نساخته ایم؟ چطوری توضیح میده؟ حالا منطقش چیه؟ منطقش واقعا حالا پاسخ دادن بهش مشکل میشه. میگه ببینید مگه ستاره از چی ساخته شدن؟ از کربن مگه ساخته نشدن؟ یا از اکسیژن؟ نمیدونم، من نمیدونم موادش چیه. بالاخره شما موادی رو که در ستاره ها به عنوان سازنده ستاره ها معرفی میکنید، این مواد، این عنصرها مگه مثلا در نظام فکری ارسطو بود؟ خیر، ستاره‌ای که شما دارید الان معرفی میکنید با مفاهیم نیوتنی دارید تعریفش میکنید. پس این ساخته و پرداخته این نظامه. و شما در اون نظام اگر ستاره‌ای داشتید اون یه چیز دیگه بود، اونا با مفاهیم خودشون ساخته بودن. یعنی اینجا متمرکز میشه رو مفاهیم زبانی و با توجه به این که خب زبان صحبت کردن از ستاره ها رو ما ساخته ایم، یه پرش داره، یه جهش داره و از این نتیجه میگیره پس مصداق هم تابع این زبانه و حاصل و محصول این زبان هست. حالا چطور این مطلب رو پاسخ بدیم؟ یعنی این که خب بالاخره هر اندیشه‌ای که شما در مورد ستاره ها دارید و هر واژه‌ای که دارید و با اون واژه دارید اون رو معرفی می‌کنید، این محصول پارادایم شماست، حاصل پارادایم شماست، تعریفی است از پارادایم شما. این نکته‌ایه که من سوالم از دوستان هست. حالا اگر این خوبه. ببینید ما همیشه شکاک وقتی مطلق حرف میزنه، یعنی وقتی میگه همه چیز تابع مثلا ذهن بشره، ساخته ذهن بشره، خود متناقض حرف او خواهد بود. یعنی میگیم خب خیلی خوب شما میگید همه جهان ها رو ما ساختیم، همه واقعیت ها رو ما ساختیم. خود این واقعیت هایی که شما داری برای ما توصیف میکنی، شما الان داری یه جهانی رو توصیف میکنی که در اون جهان پارادایم ها محور هستن، جهان تابع پارادایمه. این توصیفی که شما دارید برای ما بیان میکنید چی؟ اینم تاریخیه؟ اینم منطقت مال خودته؟ اگه من منطقت رو نداشته باشم لازم نیست حرف تو بپذیرم؟ اینم درون پارادایمیه؟ منطقش نسبیه؟ یا این مطلق حرفه؟ اگه بگی بله اینم نسبیه پس من حق لزومی نداره حرف تو رو بپذیرم، و در یه پارادایم دیگه ما میتونیم قائل باشیم که جهان مستقل از ذهن وجود داره، یعنی اندیشه تو اگر نسبی شد ضد خودش رو هم داره تایید میکنه، و اگه بگی مطلقه پس خودش رو داره نقض میکنه. ما یه حقیقتی پیدا کردیم فراپارادایمی. بله نسبیگرایی همیشه خود متناقض هست، همیشه مثل حرف کسیه که بگه همه حرفای من دروغه. کسی که بگه همه حرفای من دروغه، میگم خب این حرف خودت چی؟ الان این حرفی که زدی چی؟ این دروغه یا دروغ نیست؟ در هر صورت ما مشکل روبرو میشیم، یعنی به تناقض میرسیم. اگر دروغ است پس همه حرفای تو دروغ نیست، و اگر راست است پس همه حرفای تو دروغ نیست. یعنی در هر صورت خودشو نقض میکنه، به پارادوکس میرسه. نسبیگرایی وقتی مطلقه خود ویرانگره. ولی حالا جدایی از این خود ویرانگری، ما لازمه که به هر حال اصل این مسئله رو ببینیم، اشکال این حرف کجاست. یعنی کسی که میگه خب بالاخره شما توصیفی که از بیرون دارید میکنید، این توصیف رو از پارادایم گرفتید، بنابراین هر چیزی که به بیرون نسبت میدید محصول این پارادایمه. اینو چطور میتونیم در واقع پاسخ بدیم به نحوی که یا باید اینو انکار کنیم، یا اگه انکار نمی کنیم بگیم نتیجهش بالاخره این نمیشه که جهان خارج تابع ذهن ما باشه؟ این رو دوستان یه تأملی بفرمان، ما جلسه بعد انشاءالله. بله سوال اینه که بین استدلال نلسون گودمن رو چه پاسخی میتونیم بدیم؟ استدلالش چیه؟ اینه که میگه هر چیزی که شما به ستاره ها نسبت میدید ساخته پارادایم نیوتنه، ساخته شیمی امروزه، اکسیژن، نیتروژن، کربن، اینا رو شیمی تعریف میکنه الان و معرفی میکنه. در پارادایم های سابق نبوده، در پارادایم های بعدی ما امضایی نداریم که با این وصف جهان را توصیف کنیم. پس این ستاره ای که شما الان دارید تعریفش میکنید محصول پارادایم ماست. این استدلال پاسخ دوستان رو میخوایم. حالا تو بحث جمعی که داریم و دوستان بالاخره برای جلسه بعد فردا اگر یک در واقع نوشته‌ای داشته باشید، پاسخی مکتوبی داشته باشید، بسیار عالیه. و اگرم شفاهی دوستان خواستن پاسخ رو مطرح بکنن، پاسخ دوستان رو ما میشنویم و بحث نسبی گرایی رو ادامه میدیم با همین مضمون. من جلسه بعد یک دو جلسه با شما دارم، درسته؟ یعنی پنجشنبه ما دو جلسه داریم. این خوبه که ما بحث از نسبی گرایی رو به یه سرانجامی برسونیم، اون تا با همون ایده های تامسکو. یعنی ما بیشتر میخوایم حالا روز کتاب ساختار انقلاب ها متمرکز بشیم که این نسبی گرایی اونجا زمینیه، اون زمینه هاش و ریشه هاش رو اونجا میخوایم بررسی کنیم. پس ما جلسه بعد زمینه های نسبی گرایی رو بررسی میکنیم در کتاب ساختار انقلاب ها، چون بالاخره هر حالا متفکری با یه مبانی کار خودش رو پیش میبره. ما محور بحثمون یه کتاب خاص باشه، چی؟ وارده؟ بله. خب در مورد حالا اون مکاتبی که ما معرفی کرده بودیم برای این چند جلسه، بله تو موضوع بحث ما لاکاتوش نبود، فایرابند نبود، در مورد حالا فیلسوفان شاخص ما مجبور شدیم به چند تاشون اکتفا کنیم و یه تقسیم بندی داشتیم، چهار مکتب. اون عقلگرای معتدل رو هم نرسیدیم، ولی عقلگرای معتدل رو مؤلفه هاش رو در ضمن بحث از نسبی گرایی بهش اشاره میکنیم. یه کمی هم تا الان مشخص شد که منظورمون چی هستا، ولی مؤلفه ها رو فهرستی هم ازش داشته باشیم بد نیست، ولی تفصیلش دیگه میمونه برای دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله.